گفتگو بخش سوم از برنامه ها رو از این لحظه آغاز میکنیم. تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود و امیدوار به همراهی شما شنوندگان ارجمند. اگر هم دوستان ما خواستند با ما در ارتباط باشند، استدعا میکنم از این دو شماره استفاده کنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه زنده و مستقیم رواق تماشا. توجه فرمایید.
جهانیان میبینند که ایرانیان در طول تاریخ، در طول هزاران سال پیش، دارای چه تمدن و فرهنگ و علم و دانش و هنری بودند. به هر حال
حدود 80 دهنه مغازه هست بیبارزا، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزانه گودم یه بدنه مانه بدنه مانه.
خب علال قاعده مسیر روبه رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبالی کننده نداریم.
رواق تماشا.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب شما بخیر. هر جایی هستید امیدوارم تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. امیدوارم که شب آرام و قشنگی رو آغاز کرده باشید و دقیقه های بهتری هم در انتظارتون باشه. ممنونم که این فرصت رو گذاشتید تا امشب با رادیو گفتگو همراه باشید. مجالی که پیش روی ما و شماست به حوزه گردشگری میپردازه و حتما شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، امشب محبت میکنید و با رواق تماشای رادیو گفتگو همراه خواهید. ما امشب میپردازیم به یکی از جاذبه های گردشگری که در کشور ما هم در واقع توی چند سال گذشته مورد توجه واقع شده و از ظرفیت هاش خواهیم گفت، از چالش ها خواهیم گفت و امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید و با ما همراه باشید در برنامه امشب. ما امشب به کویر خواهیم پرداخت. لطفاً تا پایان برنامه امشب با ما همراه باشید. در برنامه امشب رواق تماشا میزبانی میکنم از آقای وحید کاویانی، کارشناس و فعال حوزه گردشگری در کویرها و بیابانها. آقای کاویانی سلام، شب عالی و خیر باشه، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم و ممنونم بابت دعوتتون و امیدوارم همگی لحظات خوب و مفیدی رو تو این برنامه در کنار هم داشته باشیم.
متشکرم و ممنونم از شما آقای کاویانی عزیز. بپردازیم به حوزه کویر.
در خدمتتون هستم.
گردشگری کویر از صنایع روبه رشد اما کمتر شناخته شده ماست در کشورمون، و این در شرایطیه که بخش بزرگ و معظمی از خاک ایران خشک و نیمه خشک، کویرهای زیادی توی اون قرار دارن و یک پتانسیل بسیار مهم و قابل توجه در این زمینه در کشور ما در واقع وجود داره. منتها وقتی می به این پتانسیل نگاه میکنیم میبینیم که سالها دهه هاست که نگاه ما به موضوع نگاه یک پتانسیل بالقوه است، چون زیرساخت نداریم، امکانات فراهم نکردیم و نگاهمون به کویر یک نگاه سنتیه که هر سرمایه گذاری اینجا بیهوده است و بازگشتی نداره. صنعت گردشگری کویر ما، گردشگری کویر یا کویرگردی ما اصلا صنعت نیست واقعیتش.
کاملا درسته و من خیلی خوشحالم که شما به این موارد دارین اشاره
میکنید. خواهش میکنم شما از اون نگاه تخصصی صحبت بکنید در مورد این مسئله.
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که ما همونطوری که اشاره کردین کشور نیمه بیابانی هستیم و این نعمت خدادادی رو متاسفانه ما، این مایی که میگم هم من فعال حوزه گردشگری، هم گردشگر، هم متاسفانه مسئولین عزیز قدرش رو نمیدونیم و توی این سالها با توجه به این که این حوزه از گردشگری رشد خیلی بالایی داشته، توجه مردم رو به خودش جلب کرده، یه سری اتفاقات و یه سری کارا رو ماها رقم نزدیم. این ماهایی که دارم میگم مجموعه من، تور اپراتور برفرض و مسئولین که باید آموزش میدادیم، باید زیر ساخت رو فراهم میکردیم و اینا. من و امثال من توی این سالها به واسطه حوزه فعالیتمون سعی کردیم، تلاش کردیم یه سری کارها رو انجام بدیم. به نوبه خود من مثلا توی منطقه پارک ملی کویر در استان سمنان در شهر گرمسار که 420 هزار هکتار وسعت داره، سال 97 یه سری پروژه های گردشگری محیط زیستی رو جلو می بردم که در نهایت میتونم بهتون بگم بعد از 3 سال به این نتیجه رسیدم که اصلا من دارم اشتباه میکنم. این اشتباه به خاطر این عدم شناخت کافی به نظر من مسئولین عزیز از همین پتانسیلای گردشگری کبیره
و این که شما به این نکته رسیدین که اشتباه میکردین یا اشتباه میکنید.
ببینید برای نمونه مثلا ما توی منطقه پارک ملی کویر 2 تا کاروانسرا داریم، 2 تا ابنیه تاریخی، بعد که اینا قدمت های تاریخی دارن و اصلا راه شاهی یا همون راه ابریشم از اون منطقه رد میشن، یه پتانسیل گردشگری بالقوه. بعد الان من میتونم بهتون بگم این دوتا کاروانسرا سالها بود رها شده بود و هیچ متولی، یعنی متولی که خب میراث فرهنگی و گردشگری میشه، هیچ گونه مدیر یا حالا کسی که بتواند اینجا رو مرمت بکنه یا بازسازی بکنه و بخواد این محیط رو برای حضور گردشگر که تو پرانتز بگم گردشگری که وارد پارک ملی کویر میشه اصلا گردشگر حرفه‌ایه، گردشگر تخصصیه، این ظرفیت رو اونجا هیچ کس ایجاد نکرد. من نوعی که برفرض رفتم و در سال 97 این اقدامو کردم و مسئولین وقت همکاری های لازم رو هم با هم داشتن، ولی به واسطه خیلی مسائل بعد از یه مدت به این نتیجه رسیدم که واقعا اشتباهه. خب چون یه سری نگاه هایی از سمت نگاه های حالا نمیخوام خیلی واضح بگم، مثلا کج اخلاقی هایی ما مثلا میدیدیم از بعضی از مسئولین متاسفانه، که میدیدیم که آقا خب ما الان اینجا این همه زحمت کشیدیم، این همه تلاش کردیم، اینجا رو مثلا آبادش کردیم، آمادش کردیم برای حضور گردشگر، ولی یه اتفاق میافتاد که مثلا میگم مسئول مربوطه میگه من مجوز ورود گردشگر نمیدم. بعد دلیل رو جویا میشدیم، خب هیچ دلیل قانونی و منطقی برامون نبود و ما مجبور میشدیم بریم مراجعه کنیم مثلا به اون ارگان بالادستی یا نهاد بالادستی، بعد اصلا میافتاد توی مسیر دیگه ای. و حقیقتا من خودم به شخص آدمی نیستم که خیلی زود بخوام جا بزنم، اصلا آدم جا زدن نیستم،
بگه نه کبیر نبرد نمیشون
دقیقا. ولی بعد از 3 سال با سختی ها و با چالش هایی که ما اونجا داشتیم، بحث نبود جاده مناسب، مثلا یه مورد جاده رو بخوام مثال بزنم که الان باز 3 سال از اون 3 سالی که من بهش اشاره کردم گذشته، 2 سال ببخشید، یعنی 5 سال از موضوع گذشته، 40 کیلومتر اونجا جاده خاکی داره. این حرفی که من میخوام بزنم حرف مسئولین محیط زیست استان سمنان هم هست، گلمندی اونا هم هست. از این جاده 40 کیلومتری 37 کیلومترش رو شمریزی کرده بودن، زیرسازی کرده بودن، 3 کیلومترش رو دپو مسالش رو انجام داده بودن، ولی نمی اومدن بریزن اصطلاحا این مساله و زیرسازی بکنن. و تو فصل بارندگی گردشگری که ما پرزنت کرده بودیم، گردشگری که ما تبلیغ اون منطقه رو کرده بودیم که آقا شما میتونی بیای اینجا، من به شما حیات وحش نشون میدم، گور آسیایی بهتون نشون میدم، جبیر ایرانی بهتون نشون میدم، آسمون شب خیلی منحصر به فرد بهتون نشون میدم، خب میومد توی باتلاق گیر میکرد و از این دست اتفاقات. حالا من یه مورد خیلی سادش رو که بشه پارک ملی کبیر دارم مثال میزنم.
حالا خیلی زود رفتین سراغ مصداق ها و مشکلاتی که وجود داره، بذارید که ما میمقداری گام به گام پیش بریم. 1/3 مساحت کره زمین رو بیابان‌های خشن و کویر در اصطلاح تشکیل میده و این 1/3 که حالا ازش حرف میزنیم عمده مساحتش در واقع در آسیا واقع، خود ما در ایران عزیزمون بخش قابل توجهی از کشورمون رو در واقع میبینیم که کویرها و بیابانهای خشک پوشاندن.
درست.
و در واقع فضای کشور ما هم فضاییه که در واقع جذاب،
پتانسیل خیلی بالایی داره برای جذب سرمایه. و
از چه بابت؟ آها،
از بابت حضور گردشگر. خب ببینید، باز من بخوام مثال ساده تری هم بزنم، منطقه مرنجاب. خب کویر مرنجاب نزدیکترین کویر به شهر تهرانه و شما با هولوش 3 ساعت و نیم تا 4 ساعت رانندگی میتونی برسی به یکی از زیباترین کویرهای ایران، ولی متاسفانه این کویر شلوغترین کویر ایران هم هستش. این شلوغی، این عدم ظرفیت بر تو منطقه باعث خیلی مسائل مثلا میشه، یکیش بحثای محیط زیستیه، خب یکیش اینه که برای نمونه بخوام بهتون بگم اون جامعه محلی که باید از قبل حضور این گردشگر توی کویرهای ایران خب منتفع بشه امکان پذیر نیستش. چرا؟ چون همه گردشگرها میرن به یه سمت، به یه نقطه، خب و کویرهای دیگه و به عبارتی مثلا لوکیشن های دیگه که خیلی هم جذابیت داره، خب از این عدم حضور گردشگر به عبارتی عدم بهره برداری داره. الان منطقه مرنجاب ما یکی از مشکلاتی که داریم، من هفته پیش اونجا بودم، انقدر شلوغ بود، انقدر شلوغ بود که اصلا اون حس امنیت، حس آرامش کبیره، حس این که آقا اومدیم کبیر لذت ببریم و واقعا نمیشد دریافت کرد. خب و میگم متاسفانه این
مثلا دیگه فصل آخر کویر نوردی امسال هست.
نه، اول فصل
کویر نوردی امسال هست. بله،
فصل کویر نوردی معمولا از اوایل مه ماه شروع میشه تا اواخر اردیبهشت ماه که دیگه هوا گرم میشه.
بله. و این در واقع شلوغیه به نظرتون ربطی به آغاز این فصله نداره؟
میتونه یه بخشیش مرتبط باشه، میتونه یه بخشیش مرتبط باشه، ولی مرنجاب جز اون لوکیشنهاییه که همیشه شلوغه. علتش هم همون سهل الوصول بودنشه، در دسترس بودنش. مثلا ما کویر دیگه‌ای داریم به اسم ریگجن که دومین کویر بزرگ ایرانه و همون تایمی که همون زمانی که مرنجاب خیلی شلوغه، شاید تو منطقه مرنجاب مثلا تو منطقه ریگجن شاید یک صدم گردشگری که در مرنجاب حضور داره توی منطقه ریگجن حضور داره.
چرا این شکلیه؟ این در واقع مثلا ریگجن الان انقدر خلوته؟
علتش اینه که عرض کردم مرنجاب خیلی سهل الوصول، همه میتونن برن، ولی خب زیر ساخته نیست. خب اون زیر ساختی که باید فراهم باشه که همه منتفع بشن ازش وجود نداره، ولی چون نزدیکه تقریبا میشه گفت خیلی ها به اون سمت میرن. ریگجن میشه اون کبیر تخصصی که اصطلاحاً ورود بهش کار هر کسی نیست. خب که امثال کبیر ریگجن زیاد داریم ما توی ایران، که بخوام الان نام ببرم، مثلا ریگ شتوران رو داریم، ریگ زرین رو داریم، کبیر لوت رو داریم، کبیرهای بزرگ و زیبا خیلی زیاد داریم، ولی متاسفانه میگم خیلی به خاطر یکی بود مسافت، خب یکی هم این که خیلی افراد توی این حوزه فعال نیستن.
فکر میکنید یه بخشش بر میگرده به موضوع در واقع نوع معرفی این فضاها و این کویرها؟
میتونه به اینم مرتبط باشه، میتونه به اینم مرتبط باشه که همین بحث معرفیه، ولی حالا منی که 10-12 سالی از توی این حوزه دارم فعالیت میکنم، مهمترین علت شلوغ شدن مرنجاب و حالا اون اتفاقاتی که تو منطقه میفته نزدیک بودنشه به نظر من.
بله خب بود مسافت هم به شدت اثرگذاره،
خیلی مهم.
سمت انارک میشه ریگجن، درسته؟
ریگجن انارک هم میشه، جنوب منطقه میشه سمت نائین، بعد خدمت شما هست که شمال منطقه میشه سمت جندق، سمت راست منطقه میشه همون منطقه انارک که بهش اشاره کردین، سمت چپ منطقه هم میشه منطقه سمنان که اونجا دیگه باتلاقیه، غیر قابل تردده.
جدی؟ از چه بابت؟
معمولا بارندگی هایی که تو بالا دست، تو مناطق کبیری بالا دست منظور اون میشه تهران و محدوده تهران، بارندگی هایی که اتفاق میفته در نهایت از طریق دو سه تا رود خشک، منظورم از رود خشک رودایی که فقط در زمان بارندگی توشون آب میاد یا همون سیلاب ها، میان در سرازیر میشن به همون منطقه پارک ملی کویر، به همون جاده‌ای که اشاره کردم باتلاقی میشه، و از طریق اون رودخونه و از طریق رودخونه قم رود توی اتوبان تهران قم، دریچه نمک و حوضه سلطان که خیلی موقعی رفتن به سمت جنوب ایران دست چپ میبیننش، این سیلابا و این آبا سرازیر میشه به کویرای ایران که یکیش میشه مثلا دریچه نمک مرنجاب که موقعی که آب جمع میشه آینه طبیعی خیلی بزرگه که عکسای خیلی قشنگی داخلش میشه گرفت، و در نهایت میره تو دشت های ریگجن که میشه همون باتلاق ها. یعنی مثلا ما اگر بخوایم برنامه ریزی سفر به عمق ریگجن رو داشته باشیم، اون بارون تهران رو ملاک قرار میدیم، بارون تهران و اطرافش رو، که آیا بارون شدیدی تو این منطقه اول فصل کویر اومده یا نیومده. مثلا الان و این روزایی که دارم صحبت میکنم فصل سفر به اون منطقه هست، ولی شاید 20 روز دیگه اون قسمت از مناطق ریگجن غیر قابل پیمایش و تردد بشه. ولی
چه وضعیتی دیگه پیدا میکنه؟ برای خودم جذاب شد.
یه سری دشت های گلکلمی ما داریم، اصطلاحی که حالا خودمون میبریم میگیم گلکلمی، دشت های خیلی پفکی هستن توی مناطق بیابانی که اینا موقعی که آب میخوره بهش حالت باتلاقی پیدا میکنه و ظاهرش نشون نمیده، ولی وقتی ماشین روش تردد میکنه ماشین اول راحت میره، ماشین دوم سوم احتمال اینکه کاملا فرو بره و زمین گیر بشه هستش. که حالا میگم بخوام واضح تر بگم، سفر به اون مناطق خیلی تخصصی و حرفه‌ای و با تجهیزات کامله
و برخلاف در واقع آن چیزی که ما فکر میکنیم. اتفاقا کویرنوردی همچون گفتین تجهیزات نیازمند تجهیزات تخصصی حوزه خودش هست.
دقیقا، و این تجهیزات نسبتا میتونم بگم ارزان قیمت هم نیستن، یعنی جدای بحث اون خودرو که باید تهیه بشه که ابزار این کاره، تجهیز کردن اون خودرو و لوازم های فردی که شما باید به همراه داشته باشین گاهن تا 400-500 میلیون تومان هزینه‌شون میشه.
آی کاویانی، خب ما در واقع اگر بخوایم نگاهمون رو به موضوع یه مقداری متفاوت بکنیم، به نکته های قابل توجهی میتوانیم دست پیدا بکنیم. تو چون شما قند برداشتین چاییتون رو میل بکنین، اجازه بدید که نفسی تازه کنیم، برگردیم با شما خواهیم بود در ادامه بحث.
در خدمتتون.
ای لولیان یک لولی دیوانه شد، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد.
من که ز جان ببریدم، من که ز جان ببریدم، چون گل قبو بدریدم. من که ز جان ببریدم، چون گل قبو بدریدم، که عقلم با جان، با جان، با جان من بیگانه شد، بیگانه شد. دیلولی یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد. آتش آتش نشان، آتش آتش نشان، این خانه را ویرانه کن. این عقل من بستان، ز من بازم ز سر دیوانه کن. ای آتش آتش نشان، این خانه را ویرانه کن، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن، ویرانه، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن. خانه را ویرانه کن، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن، ویرانه، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن. این عقل من بستان ز من، این عقل من بستان ز من، بازم ز سر دیوانه کن، دیوانه کن. این عقل من بستان ز من، بازم ز سر دیوانه کن، دیوانه کن. خاموش کنم، فرمان خاموش کنم، فرمان کنم، وین شمع را پنهان کنم، وین شمع را پنهان کنم. شمعی که اندر نور او، شمعی که اندر نور او، خورشید و مه پروانه شد، خورشید و مه پروانه شد،
پروانه شد، پروانه شد،
پروانه شد، پروانه شد. ای لولی، ای لولی، ای لولی، ای لولی، ای لولی، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد.
شب شما بخیر باشه. 22:30 دهانیم شب، ایران تهران، جام جم، رادیو گفتگو. برنامه‌ای که گوش میکنید برنامه رواق تماشا هست. ما در این برنامه میپردازیم به کویرگردی و صنعت
گردشگری کویر در ایران. آقای کاویانی عزیز، خب ما اگر یه مقداری برگردیم و دور اطراف خودمون رو نگاه بکنیم، میبینیم که حداقل در جنوب